متشکرم که همچنان همراه هفتک هستید. آقای دکتر علی نیکتب اینجا هستن. منتها در تحصیلاتشون که ما ازشون پرسیدیم گفتن کاندیدای اقصا مدرک دکترا یا پی اچ دی. اینو برام توضیح بدید این یعنی چه؟
عرضم به خدمتتون که افرادی رو میبینیم به محض اینکه آزمون دکترا رو قبول میشن بلافاصله سردر پیجشون یه دی آر میزنن. خب
ماده خانواده هاست آقای نیکتب.
ماده واحده ای تصویب شده که تا زمانی شما مدرکتو کامل در مقطع پی اچ دی نگرفته باشی استفاده از عنوان دکترا جرمه، یعنی جرم انگاری شده. لذا بخش پی اچ دی رو میان تقسیم بندی میکنن. قبل از آزمون جامعه، یعنی بعد از قبولی شما در کنکور دکترا یا پی اچ دی، تا آزمون جامعه به شما میگن پی اچ دی استیودنت، یعنی دانشجوی یا پژوهشگر مقطع پی اچ دی هستید. بعد از امتحان جامعه تا دفاع از تزتون بهتون میگن پی اچ دی کاندیدیت یا کاندیدای اخذ مدرک پی اچ دی یا دکترا. بعد از اینکه تز رو دفاع کردید ان شاء الله دیگه از عنوان دکتر میتونید کنار اسمتون استفاده کنید.
شما موضوع
بقیه هم افتخار میکنم این
بله قطعا. موضوع پاینامتون چی بود آقای دکتر؟
در مورد کنوانسیون بین المللی که حالا داریم روش کار میکنیم، پروپوزال فعلا تصویب شده تا ببینیم چی میشه.
ان شاء الله که دفاع بسیار خوبی انشاءالله داشته باشین و دیگه کاندیدای اخذ مدرک دکترا دیگه دکتر بشت. آقای نیکتب، بیشترین دعاوی که توی دادگاه ها مطرح میشه در مورد چیه؟
والا انقدر حجم ورودی پرونده به دادگستری زیاده که نمیتونیم تقسیم بندی کنیم و بیایم آمار بگیریم بگیریم کدوم پرونده بیشتر از کدوم پرونده است. در حال حاضر با توجه به وضعیت اقتصادی بد متاسفانه شاهد پرونده های سرقت بسیار گوشی خوابی کیف خوابی زیاد هستیم، اصلا حجمش خیلی بالاتر رفته. از اون طرف دادگاه خانواده بسیار شلوغ شده، خانم ها آقایون که زن و شوهر هستن دنبال مهریه حقوق مالیشون هن، خانم یا مثلا آقا دنبال طلاق. پرونده های ملک هم با توجه حالا به دستورالعملی که جدیداً داره راه اندازی میشه و احتمال این که معاملات ملکی با سند رسمی صورت بگیره و اعتبار داشته باشه، خب ما فکر میکنم بخشی از این پرونده ها رو در دادگستری از دست بدیم خوشبختانه و کاش واقعا اینطور بشه که مردم برای احقاق حق اینقدر مزاحم قوه قضاییه نشن. من فکر میکنم قوه قضاییه ما وظایف خیلی مهمتری داره علاوه بر احقاق حق. بعضیا واقعا اختلافی بینشون نیست و مزاحم قوه قضاییه میشن، مزاحم دستگاه قضا میشن. یعنی یک سری از این پرونده‌ها حجم پرونده‌ها هر چی کمتر بشه و حداقل به پرونده‌های اساسی تر، مثلا پرونده مفاسد اقتصادی، پرونده‌ای که واقعا مهمه و قوه قضاییه باید تمام تمرکزش رو بذاره روی این پرونده تا ان شاء الله کشور از این وضعیت اقتصادی در بیاد.
خب آقای دکتر، برای اینکه خیلی از دوستان نیان باری باشن با پرونده هایی که خب واقعا خیلی جنبه حقوقی نداره، چی کار باید بکنن؟ چه مواردی رو در نظر بگیرن که خیلی گذرشون به دادگستری و این مکان ها نیفته؟ چه چیزهای مهمه؟
ببینید، اگر دقت کرده باشید پشت کتابچه های قانون نوشته می توانید وکیل خود باشید.
بله بله.
این جمله کاملا اشتباهه. بله بله. هیچ کس نمیتواند وکیل خودش باشد. با علم به قوانینم، نه اینکه بد باشه، خیلی خوبه، اما متاسفانه باعث میشه باورهای غلطی هم توی جامعه تزریق بشه از منظر حقوقی. ساختن سریال های اشتباه، ساختن فیلم های اشتباه، مصاحبه های اشتباه، مشاور حقوقی های که مثلا کارشون خوب بلد نبودن. شما از منم اصلا دعوت شد زیر دو تا پروژه که اصلا مشاوره هایی که توی سریال ها میدن، حالا شاید فکر میکنن به خاطر که سناریو جذاب تر بشه مجبورن به حرف مشاورشون گوش ندن. اینا باعث میشه یک سری باورهای غلط حقوقی بین مردم رواج پیدا کنه. مثلا بین سفته و چرک همه معتقدن حقوقی ها، خب چرک ضمانت اجرایی بیشتری داره و قوی تره. اما همین چند روز پیش بود، اتفاقا در جلسه صلح و سازشی بودیم و آقای میگفت که نه به من سفته بدید، چک ندید. بعد خب بهش میگفتن چرا، خب چک بهتر. میگفت نه چک چی گفته بهتر، سفته بهتر. ببینید این یک باور غلطی که از قدیم الایام به ذهن مردم نهادینه شده، در صورتی که قوی تره، چک توی معاملات خیلی قوی تره. یا مثلا در مورد تصادفاتی که منجر به فوت میشه، میگن اگر راننده گواهینامه نداشته باشه مرتکب قتل عمد شده و امکان داره قصاص شه. خب اینم یک باور حقوقی غلط دیگه است، اشتباهه. اینا همش ناشی از اون اطلاعات غلطی که مردم متاسفانه یا خودشون رفتن کتاب قانون رو باز کردن، یه چیزی سطحی خوندن و علمشو نداشتن، یا مثلا تحصیلاتشو در دوران دانشگاه نگذروندن، یا اینکه مثلا تاثیر فضای مجازی بوده یا فیلم و سریالی بوده که متاسفانه اشتباهاً این اطلاعات غلط رو داده. پیشنهاد من اینه، حالا همه که دوست ندارم برنارش حقوق درس بخونن یا تحصیل کنن تو اون رشته، پیشنهاد من اینه شما مکلفید الان دیگه تقریبا میشه گفت اجباره که شما هر کاری بخواید انجام کنید اگر بار مالی سنگین داشته باشه یا بار مالی داشته باشه که برای شما سنگین باشه، چون نسبیه.
بله.
برای شما میتونه سنگین باشه، برای من میتونه سنگین نباشه یا بالعکس، حتما با وکیل دادگستری، تأکید میکنم وکیل دادگستری، نه فارغ التحصیل رشته حقوق.
بله.
حتما وکیل دادگستری که رویه رو بلده، چهار تا دادنامه دیده، تجربه وکالت در چند پرونده، مشورت کنید.
این مشورت تبصره‌های مختلف اومده که تویی که حقوق خوندی مثلا در جریان نباشی.
حتماً همینطوره. من الان توی دانشگاه به دانشجو همیشه میگم چیزی که شما داری تئوری میخونید قطعاً اختلافاتی با بحث رویه خواهد داشت. به غیر از اصول کلی، اصلا رویه چیز دیگه است. ولی چیزی که دارید شما توی دانشگاه به صورت آکادمیک میخونید یک بچه دیگه‌شه که خب استفاده از این ظرفیت‌های قانونی رو چی بلده؟ کسی که اومده پروانه وکالت از مرجع رسمیش گرفته و داره کار میکنه.
درود بر شما، خیلی عالیه رفقا. خلاصه بدونید این مواد قانونی که توی کتاب قانون هست به قول آقای نیکتب یک ظاهری داره، ولی در کن و باطنش الا ماشاءالله موضوع هست، که یعنی کسی که واقعا در این کار متبحر نباشه و نتونه درست تفسیر بکنه نمیفهمه که قضیه از چه قراره. خلاصه برای این که گفتم براتون مشکل پیش نیاد خیلی بهتره یه کوچولو مشورت بکنید با کسی که عالم به این علم هستش. خیلی متشکرم که همراه ما هستین. بهتون قول میدم در بخش‌های بعدی دیگه یه ذره بحث حقوقی رو تموم بکنیم و وارد بحث‌های صمیمانه‌تر و خانوادگی‌تر که نه وارد بحث‌های دیگه بشیم. همراه ما باشید اینجا هفتگه.
نروم سمت کسی چون دل و دلدار تویی، عاشق روی تو گشتم همه اصرار تویی، با صدای خنده هایت دل من می‌لرزد، شک ندارم که دیگر محرم اسرار تویی. موج موهایت خنده ی لبهایت می‌برد از دل من تو با تبانه
بله بله خانم عزیزم.
آقا شجاع، آقا شجاع یه لحظه تشریف بیارین.
بله.
امروز که اینجا بوده؟
کسی اینجا نبوده.
آقا شجاع.
بله.
شوخی می‌کنین با من؟
نه والله.
میشه ما یه روز بیایم اینجا بعد کسی قبل ما اینجا نباشه یا بعد ما کسی نیاد؟ اصلا امکان نداره.
بعد شما اگه کسی اومده باشه من در جریان نیستم، اما قبلش کسی نبوده اینجا.
من شک ندارم یکی اینجا بوده.
مگه چی شده؟
آقا شجاع. من یه سری هدیه خریده بودم واسه بچه‌ها. خب گذاشته بودم زیر این میز. همینجا.
همینجا.
الان اومدم هدیه‌ها رو بردارم.
خوب.
ببرم بدم به این دوستان. خوب. میبینم نیست.
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 یعنی الان شما داری میگی نیست، یعنی من برداشتم؟
من گفتم شما برداشتی.
خوب.
گفتم آیا کسی به جز ما اینجا بوده؟ که بوده.
نو.
بوده.
نبوده. کسی اونجا نبوده.
آقا شجاع شما مطمئنی کسی نیومده باشه؟ کسی نرفته باشه؟ چیزی نبرده باشه؟
آره مطمئنم کسی نیومد. اشکان که رفت دستش چیزی نبود. خب.
اشکان یعنی اومده بوده اینجا.
نه حالا بذار من توضیح بدم. خب. ریتاس هم که اینقدر عصبانی بود که اصلا نمیتونه چیزی برداشته باشه. جیمی و فیروز خانم هم که قایم موشک بازی میکردن یه مثلا یه دوری اینجا قایم شدن رفتن دیگه. آره
آن. کل مجتمع اینجا بودن
به غیر از شرار خانم.
بعد شما میگین کسی نبوده.
نه دیگه نبودی، منظورم اینه که
خلاصه که آقا شجاع منظور شما هرچی هست هدیه هایی که من خریده بودم نیست.
حالا شما مطمئنین اینجا گذاشتین؟
آره بابا آقا شجاع من شک ندارم همینجا گذاشتن. همین
حالا اجازه بدی آروم باشید، خون سردی خودتونه
بابا خیلی هزینه کرده بودم.
نه بذار بگردیم با هم شب پیداش
کنیم. برای شما هم هدیه خریده بودم.
آه. آه. من شک ندارم هر کی اومده. ببین کل مجتمع اومد. خب. اما دستاش خالی بود.
دوربین نداره اینجا؟
دوربین؟
آره.
دوربین برای چی؟ آقا ما با هم شک نداریم که.
با هم شک نداری یا به هم شک؟
به هم با هم نمی، حالا با هم میگریم پیدا میشیم.
آخه بابا همینجا بودیم
هم
آب شد رفتی تو زمین. خب گفت امروز هفتگمون شک و شکاک بودن و تردیده و از شما پرسیدیم که به ما بگید به چی شک داریم.
خیلی میگم خیلی سربانه پاترش برنامه شرمندگان عزیز اونجا رو حجاب بکامتون باشه. من بعضی از کسایی که واقعا میبینم خودم میبینم که در حق من بدی کردن، اولا که خب حاشا میکنم، بعد از اونی که مشخص شد میان عذرخواهی میکنم و من واقعا به این رفتار مشکوکم و دیگه هیچ وقت نمیتونم بهشون اعتماد کنم و قبول کنم عذرخواهیشون رو، چون معتقدم که دیگه یک بار در واقع تو رفاقت خیانت کرد میتونه باز هم مرتکب خیانت بشه.
خب یکی از شنونده ها به آب میوه فروش محلشون مشکوکه، نمیدونه که شیر خشک میریزه برای تهیه شیرموز یا شیر پاستوریزه، خیلی مشکوکه بهشون، میگه تماش متفاوته. خب کاری نداره آقا، برید سوال بکنید ازشون، بپرسید این محصولی که داره به دست ما میرسه از چه موادی تشکیل شده. اینم شد آخه مشکوک، اینم شد اصلا مشکوکیت، این شکاکیت داره آخه.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز، خدا رو شاکرم که انقدر به من قناعت طبع داده، آگاهی داده و منطق داده که به هیچ چیزی شک ندارم مگر اینکه به قولی خلافی ثابت بشه، و اگر یک موقعی کسی که بهش اعتماد دارم از اعتماد من سوء استفاده کنه، اون موقع است که بهش شک دارم و باور نمی کنم حرفای بعدیش. امیدوارم حواسمون جمع باشه، دیگران رو نسبت به خودمون شکاک بار نیاریم.
دوست دیگه ایم از ما پرسیدن، گفتن که خدا قوت به همتون، چه برنامه خوبی دارین. خانم عظیمی شما به چی مشکوکیم؟ ولی ما به چیزی مشکوک نیستیم، از شما پرسیدیم شما به چی شک دارین.
سلام، وقتتون بخیر. خوشبختانه آدم مشکوکی نیستم، یعنی سعی میکنم رو راست باشم و یک رنگ، کاری هم نمیکنم که باعث شک دیگران بشه و سعی میکنم آدم شکاکی هم نباشم و به دیگران شک نکنم و زیر ذره بین نبرمشون. سمیرا از زاهدان، خدا نگهدار.
همین الان، همین لحظه در کانال هفتگ در پیام‌رسان بله عضو بشید و به ما بگید که به چی مشکوکی.
مثل دل آسمون جنوب افق بازی ما جنور تو رو، مثل من که بغزم دل آوازمه، رسیدن به تو تازه آغازمه. مثل من که بغزم دل آوازمه، رسیدن به تو تازه آغازمه. همه روزای هفته رو تا این روز هفتم میام، نشون میکنم جامعه رو با هفتک با تو با جواب از زمشه.
خوش برگشتید به هفتگ. متشکرم که دارید ما رو میشنوید. بحثای خوبی داشتیم امروز با آقای دکتر نیک تب، ایشون وکیل دادگستری هستن. خیلی بحثای حقوقی داشتیم، همچنین مبسوط بهشون پرداختیم. حالا دیگه یه کوچول از این فضا بیایم بیرون. منم که خودم حالا حقوق خوان بودم و کلی لذت بردم دیگه به یاد گذشته و بحثای حقوقی که با هم کلاسی داشتیم. خلاصه به من که خیلی خوش گذشت، امیدوارم شما هم استفاده کرده باشین و حسابی لذت برده باشین. میخوام از آقای دکتر بپرسم که آقای دکتر به ما بگید که چه چیزی شما رو خیلی خوشحال میکنه، فارغ از فضای حقوق دیگه، از حقوق بیاین.
خوشحالی اشخاصی که دوستشون دارم عجیب غریب میتونه حالمو خوب کنه، یعنی از خانواده گرفته تا دوستان و آشنایان که دوست دارم وقتمو باشون بگذرونم. اگر بخندن حالم خیلی خوبه و از ناراحتیشون واقعا ناراحت میشم. بماند که حالا به غیر از افرادی که دوست داریم، هموطنامون حالشون خوب باشه، من خیلی حالم خوبه، خیلی خوشحال میشم با مشنای خوب، با ظاهر خوب، با لب خندون، هیچ پدری شرمنده خانوادهش نباشه، اینا حالمو خیلی خوب میکنه و بالعکسش حالمو خیلی بد میکنه.
بله بسیار عالی. آقا این که پس میگن وکلا به هر حال یک روحیه یخت خشنی باید داشته باشن، در شما اتفاقا احساسات بسیار لطیفه. حالا به غیر از خانواده که دوست دارید همیشه شاد و سر حال و خندون باشن، حتی دغدغه مردم هم دارید، میرید بیرون میبینید که حالا یکی ناراحته، یکی غمگینه، پس برمیگردی به اون صحبتای اولتون که گفتین خیلی خوشگین. خیلی هم اینجوری نیست دیگه.
نه، منظور از خوشگی و انعطاف ناپذیری بیشتر توی مواجهه با واقعیت. ببینید ما یه زمانی واقعیتی باش روبرو میشیم که مجبوریم بپذیریمش، و توی رشته حقوق که رشته خشکی هم هست اتفاقا، شما در چارچوب قانون و مواد و مستندات باید صحبت کنید. یعنی بعضی وقتا انصاف قربانی مستندات قانونی ما میشه، چون نظام حقوقی رومن جرمن با نظام حقوقی کامل لا بسیار فرق میکنه. در کامل لا که کشورهای انگلوساکسون مثل انگلیس، امریکا، کانادا، استرالیا نظام حقوقشون اون شکلی پیش رفته، انصاف شالودی کاره.
بله.
یعنی امکان داره در یک کیس قاضی تشخیص بده انصاف اینطور ایجاب میکنه که حق با نفر اول باشه.
بله.
در همون کیس مشابه بین دو نفر دیگه امکان داره انصاف ایجاب کنه که با حق با نفر دوم باشه. اما در نظام حقوقی رومن جرمن که حالا ایران هم تابع همون هست، مثل فرانسه، بلژیک، آلمان و ایران، قانون نوشته است. هر کدوم از نظام‌های حقوقی برای خودشون هم پوان مثبت دارن، هم پوان منفی دارن. این خوشگی که من میدم منظور همینه، یعنی در کارمونه. اما هم قضات، مثلا قضات رو معمولا مردم فکر می‌کنن آدمای بسیار خشک و عبوس، یعنی درصدی اصلا اینطور نیست. درسته که نباید احساسات غلبه کنه بر منطق، اما ما هم مثل بقیه انسان خب. ما هم با دیدن مثلا بله. بستنی خوردن شاید یه کودک انقدر ذوق کنیم که شاید در روزهایی که توی دادگستری هستیم یه تصویر دیگه ازمون ساطع بشه تو جامعه.
بشه بله. آقای دکتر الان یه لطیفه میتونیم برای ما تعریف کنین؟
اصلا اهل لطیفه لطیفه رو نمیتونم.
اگه لطیفه براتون تعریف کنن میخندین یا همینطوری فقط؟
آره خیلی من تو آدم خوشخنده‌ای هستم اتفاقا.
جدی؟
آره لطیفه رو خوب میشنوم ولی نمیتونم تعریف کنم، یعنی اصلا یادم نمیاد چه لطیفه‌ای میخوام.
الان هیچ لطیفه‌ای تو ذهنتون
نیست؟ متأسفم. بذات فکر کنم تا پایان برنامه شاد
چیزی تا پایان برنامه نمونده دیگه. ما رو بگید لطیفه مهمون کنید آقای نکتم.
نمیدونم بعد فکر کنم.
خب اشکال نداره ولی ازتون میپرسم. به ما بگید که اگه الان بهتون بگن یک آرزویی میتونید داشته باشید و همین الان برآورده میشه، اون چه آرزوییه؟
داشتن آرامش. کاش که واقعا برآورده میشد آرامش.
خب شما رفتید شغلی و انتخاب کردید که سراسر استرس و استرابه.
داشتن آرامش یعنی داشتن مثلا از نظر مادیات وضع خوب، از نظر سلامتی جسمانی، از نظر روابط عاطفی با حالا همسر، خانواده، پدر، مادر، به اینا میگن آرامش. آرامش خیلی مهمتر از حتی سلامتی است. یعنی شما اگر آرامش داشته باشی قطعا توش سلامتی هست، قطعا توش وضع مالی خوب هست، قطعا توش روابط
در واقع اولویت دیگه.
بله اولویت. من فکر میکنم کاش میشد که برآورده شه، اما همونطور که شما گفتید زندگی قشنگیش به اینه که بعضی وقتا آرامش نداشته باشی.
چرا؟
جذاب میشه دیگه، چون اگه خیلی هم آرامش داشته باشی بی هدف میشه.
آره خب راست هم میگی، انگیزه نداری برای ادامه دادن. باشه میگیم خب که چی،
اگه همه چی خوبم باشه آدم واقعا
قدر اون
هدفی نداره دیگه.
موافقم باهاتون. موافقم، به نکته خوبی اشاره کردین. همه اینها در کنار همه این جمع از داده که میتونه جذاب باشه. آقای نیکته به ما بگید اوقات فراغتتون رو به غیر از این که هی در این مواد قانونی نمیدونم میگردین دنبال یه راهکار برای اینکه حالا موکلتون رو نجات بدین چیکار می‌کنین؟
والا اوقات فراغت ما خیلی کمه متاسفانه، محدود میشه به اون آخر هفته، چون اون آخر هفته هم یا دانشگاه واسه اون کلاس میذارن بعد بریم سر کلاس، یا یه فکر کنم یه جمعه ما بتونیم واسه خودمون راحت باشیم، چون جمعه ما یا بعد لایه بنویسیم برای روز بعد هفته بعد. اوقات فراغت رو من با دوستانم سعی میکنم ورزش کنیم، فوتبال. به موسیقی بسیار علاقه مندم، با توجه به اینکه شغل پدرم هم موسیقی بوده، موزیسین بودن ایشون و از بچگی دستی به ساز داشتیم، سعی میکنم حالمو با موسیقی خوش کنم، خوب کنم، اگر اوقاتی واقعا به قول شما خالی باشه و بتونیم بهش بپردازیم. و معاشرت با کسایی که دوستشون دارم.
بله.
خانواده، دوستانم.
بسیار عالی. آقای دکتر توی کلاساتون چی خیلی نشون میده که میتونه در آینده این وکیل خوبی باشه؟ یعنی شما پیش خودتون میگین که این میتونه وکیل بشه.
خیلی اتفاقا دانشجوی خیلی خوبی دارم. یعنی خوشبخت
کسی مثلا هست در که باشه گذشته... بگید نه این استعداد نداره. نه... چرا اومده؟
یکی از یه خاطره بذارید، یه خاطره جالب، من که حالا لطیفه نمیتونم بگم،
ولی
یه خاطره خوب، حداقل یه خاطره بامزه و بانمک خدمتتون عرض کنم. در ترم گذشته من فکر میکنم سر کلاس تجارت 3 بود یا 2 بود یا 3 بود یادم نمیاد. خب بحث بسیار سنگینیه، یعنی وارد بحث میشی اصلا نمیدونی زمان چه گذشته، همه سکوت، همه توی بر، خیلی ها نمیفهمم ما چی داریم میگیم، خب بعضی وقتا ما خودمون نمیفهمیم چی داریم میگیم و سنگین بود. و داشتم تجارت 3 بود، داشتم راجع به چک صحبت میکردم که مثلا چک 4 راه داره، شما از طریق 4 راه میتونید مثلا به وجه پولتون برسید، مثلا حقوقی، کیفری، فلان فلان. یکی از دانشجو که من خیلی هم دوستش دارم و خیلی پسر با نمکی است، تقریبا با 2 متر قد و همچین تنومند، رستم تور، یه دفعه از کلاس اومد، از بیرون اومد داخل کلاس، وسط کلاس.
بله.
بعد من همجوری رد قدم زدنش رو داشتم میگرفتم و نگاه کردم، گفتم البته چک یه راه پنجم هم داره،
یعنی دوستمون میتونه،
این دوستمون هم میتونه بدون دادگاه پاسگاه رفتن پولش کنه. که هستن بچه‌هایی که سعی می‌کنم روابطم با دانشجو انقدر خوب باشه، صمیمی باشه و کمکشون کنم، چون اینا بعد از فارغ التحصیلی تازه میافتن پشت آزمون وکالت، که آزمون بسیار سختینیه، سخته
ایلی.
و سعیمون اینه که از مقطع دانشگاه تقریبا اون درسی که حداقل وظیفه‌شون بر عهده من هست به بچه‌ها جوری درس بدم که پس فردا دارن جزوه‌های ما رو برای آمادگی آزمون وکالت می‌خونن، راحت تر باشه مفهومش و اینکه خیلی راحت تر بتونن سر آزمون وکالت هم
انشاءالله که همه اونایی که واقعا دلشون میخواد وکیل بشن بتونن موفق بشن و این آزمون رو پشت سر بذارن. این یه سوال آخر برای این بخش باشه، به نظر شما وکیلای خانوم بهترن یا آقا؟
قطعا وکیلای خانوم.
جدی میگی؟
چون که مسابقه کننده خانوم.
درود بر شما، باریکلا.
من معتقد، ببینید یه سری محدودیت ها برای خانوم ها و بانوان هست کلا برای هر شغلی.
خیلی بد جنگی ما برای آره. هر چیزی واقعا.
آره سخت به شخصه، این از فرهنگ ما اومده که مثلا اگر فرزن شغلی را یکی داره انجام میده اون شغل مردونه است.
بله.
و خانومی اگر اومده تو اون شغل تحصیلات داشته مردم سعی میکنن سمتش ندرسادی، میتونه خیلی کار بلدتر از اون آقا باشه. در حال حاضر فکر میکنم چون دهه و نسل داره عوض میشه، الان خانم‌ها خیلی بولترن. من به شخص معتقدم که خانم‌ها توانایی بسیار زیادی دارن، ظرفیت‌های بسیار بالایی دارن و از همه مهمتر خدمت شما عرض کنم که در خانم‌ها میزان تقلب بسیار کمتره، وجدان کاری بیشتره، مسئولیت پذیری بیشتره و بین خود وکلا عرفه، میگن که اگر دفتر وکالتی یک منشی خانم منظم نداشته باشه قطعا ما جلسات دادرسی رو اشتباه میریم، پرونده رو اشتباه میریم، لوایح رو اشتباه
خیلی
میریم.
خیلی دقیقاً آقای
و نیست. اصلا نظم میدن. بله. واقعا حضور خانم ها در این شور خیلی ضروریه. من فکر میکنم حالا جدا از اون بحث شوخی، بین این که خانم ها وکیلای بهتری هستن یا آقایون، نمیتونیم به صورت مطلق بگیم، اما هستن که خانم هایی که از آقایون هم خیلی بهتر.
دیگه آخرش اگه نتونن اون رأی رو بگیرن به نفع موکل مرکلشون گریه میکنن آقازی تو رو خدا لطفا. نه واقعا خانم اگر بخوان یک کاری رو انجام بدن واقعا تا بدن
ارادهشون هم بیشتره. آره. مسئولیت پذیرشون هم خیلی
درود در شما. خیلی متشکرم ازتون. چقدر خوب این بخش رو به پایان رسوندید. درود در شما. شما همچنان شنونده هفته اگه باشید.
من اینجوری قانع نمیشم جناب خدمتکن.
قبل تو کلی پرسشگر بودن قانع شدن، تو هم میشی اتفاقا. حالا صرف کن.
جناب خدمتکن ممنون که به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ دادید. میتونم چند دقیقه وقتتون رو بگیرم؟
یعنی حقیقتا اینو چسبی به آدم ول نمی‌کنی. خب همونجا میپرسید دیگه تا دم در خونه اومدی.
در مورد چند تا از جواباتون متاسفانه من قانع نشدم.
آقا بنده مسئول قانع شدن شما نیستم.
من باید شفاف سازی کنم، واسه همین میخوام چند تا سوال بپرسم.
بپرس آقا، اگه با این پرسیدنا شفاف میشی بپرس.
شما در پاسخ به یکی از سوالا گفتید هیچ نوع افزایش قیمتی نداشتید.
شما شک داری؟ بله؟ نه، شما شک داری به این پاسخ بنده؟
نه، مطمئن هستم، مطمئنم.
خب اگر حقیقت مطمئنی پس چی میگی؟
نه نه نه، مطمئن هستم که افزایش قیمت داشتیم، زیادم داشتیم.
شما دو تاشو بگو. نه اصلا شما یکیشو بگو. اگر واقعی افزایش داشتی من قبول میکردم.
من خودم همین دیروز یه محصولی که هر روز میخریدم و خب دیروز با 20% افزایش قیمت خریدم.
او چه محصولیه که شما هر روز میخری استفاده میکنی؟
این دیگه به شما مربوط میشه؟
اولا که مؤدب باش پرسش کرد، دوما قضیه مشکوکه. شما یه محصولی رو هر روز میخری، این باید میشکافیشه.
شما هر روز آب نمیخوری؟
آب گرون شده؟
نه.
خب خدا رو شکر که خودت اعتراف کردی آب گرون نشده، پس طبیعتاً هیچ گرون نمیشه.
طبیعتاً هیچ گرون نشده؟ آقا چه ربطی به گرون نشدن آب داره اصلا؟
حقیقتا ما هر چیزی که تولید میکنیم و میفروشی مایه اولیه‌اش آبه، مثل مایه حیات. جدولم میاد ورزی آب. درسته. وقتی خودت اعتراف میکنی که آب گرون نشده، پس یعنی هیچی گرون نشده.
آقای خدمتکار
جان،
میشه یه مثال بزنی؟
مثلا ماست 90% آبه.
چی؟
ماست
خب
90% آبه.
خب
اگر آب رو گرون میکردی ماست باید 1000% گرون بشه، اما نشد.
اتفاقا ماست هم گرون شده.
اون گرونی احتمالاً ربطی به آب نداره. شیر گرون شده، واسه همین ماست گرون شده.
شیرم خب چون آب گرون نشده نباید گرون بشه.
گاو که نمیفهمه، من نمیتونم بهش اجبار کنم شیر تولید کنه. اونم ظرفیتی داره، حجمی داره، جنبه‌ای داره.
آره.
یه روز ناز کنه شیر نده، ما مجبوریم شیر رو گرون کنیم.
اجازه میدید قانع نشم؟
عزیزم تو از اولم نیومده بودی که قانع بشی. فهمیدی ما برای قانع شدن نیومدیم.
چیکار
ما برای وصل کردن اومدیم.
آفرین.
آقا فقط شما اومدی بودی که با من حرف بزنی، پس برای گوندگی کنی بگی مثلا من رفتم با خدمتکن حرف زدم.
شما اینجوری فکر کنی.
بله.
ولی من فردا تیت میزنم. خدمتکن دو نقطه. گرانی شیر به خاطر ناز کردن گاوهاست.
عجب تیت جذاب میام. مثلا دو دقیقه صبر کن با هم حرف بزنیم. قانعت میکنه. میفرمایید. یه لحظه وایسا.
نه.
نه برو بیا.
میرم.
بریم صدای شما رو بشنویم که به ما گفتید به چی شک دارین. 22-65-21-03.
از وقتی که این همه میبینیم که دنیای مجازی زندگی ما آدمها رو کاملا فرا گرفته و تمام زندگی ما شده مجازی، به حقیقت حرف آدمها مشکوک میشم. با وجودی که آدمی نبودم که بخوام به حرف دیگران زیاد شک کنم، اما اخیرا به صدق گفتارشون واقعا شک میکنم و سعی میکنم که فقط گوش کنم و تا زمانی که صدق گفتار بهم ثابت نشده این حرفها رو باور نکنم.
دوست عزیزی گفتن که من به این زمستون مشکوکم، به این ابرایی که بالا سرمونه چرا نمیبارن. من چه میدونم خانم، من چه میدونم آقای محترم، اقلا خودتون معرفی میکردین که ما بدونیم این شک از طرف کیه.
از
عرض سلام دارم خدمت ازتون در رادیو جوان اکبر بزرگمهر هستم از خرم‌آباد روزنا. معمولا به اونایی مشکوکم که سکوت اختیار میکنن، میگن بترس از آنان که سر به زیر دارن، نترس از آنان که هیاهو دارن. از اونایی که سر به زیر دارن خیلی مشکوکم از سکوتشون، چرا که خیلی حرفا رو میدونن، خیلی چیزا رو میدونن، ولی نمیخوان حقایق رو بگن.
دوستی پیام گذاشته در پیام رسان ما کانال هفتگ در پیام رسان بله و گفته من به راننده سرویسم مشکوکم چون ازش خوشم نمیاد. آخه اینم شد دلیل شکاک بودن چون ازش خوش نمیاد؟ مشکوکه طرف بنده خدا.
الو، خسته نباشید. من به خودم مشکوک هستم، خیلی هم مشکوک هستم، چون هر کاری باید دو دفعه انجام بدم، حتی سه دفعه. یه در باز کردنی یا مثلا از خونه اومدن یه کلید یادم میره، برمیگردم میبینم تو جیبم هست یا خونه هست. من به خودم مشکوک هستم.